صدای رادیو فردا، صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. شب شما عزیزان شنونده رادیو فردا، همراهان همیشگی ما، به خیر و خوشی باد. عزیزان، امروز 20 خرداد 1390 خورشیدی برابر با 10 ماه ژوئن سال 2011 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو در این مجله شبانگاهی، همان گونه که پیشتر گفتم. همکارم جمشید زند من رو در این مجله با تازه ترین خبرها همراهی خواهد کرد. عزیزان، به رسم همیشه تازه ترین خبرها رو بشنویم.
با سلام. دولت نروژ روز جمعه اعلام کرد این کشور از اوایل مرداد ماه سال جاری در عملیات ناتو در لیبی شرکت نخواهد کرد. نروژ 6 جت جنگی برای شرکت در عملیات ناتو در لیبی به منطقه فرستاده است، ولی به گفته وزیر دفاع این کشور، نیروی هوایی نروژ قادر نیست در طولانی مدت این جنگنده ها را در منطقه نگاه دارد. این تصمیم نروژ همزمان با سخنان انتقاد آمیز وزیر دفاع آمریکا از متحدان اروپایی آن کشور در ناتو اعلام شد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه در بروکسل از کمبود توانایی‌های نظامی کشورهای اروپایی انتقاد کرد و گفت این کمبودها و نبود اراده سیاسی برای حل آن می‌تواند به عملیات نیروهای ناتو در لیبی ضربه بزند. در همین حال، در حمله روز جمعه، نیروهای وفادار به معمر قذافی، رهبر لیبی، به شهر مصراته و مناطق اطراف آن دست کم 20 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. یکی از پزشکان بیمارستانی در نزدیکی شهر مصراته به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است نیروهای دولتی با استفاده از تانک و پرتاب راکت به این منطقه حمله کردند. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ارتش این کشور عملیات نظامی خود را برای کنترل شهر ناآرام حصرالشغور در نزدیکی مرز ترکیه آغاز کرده است. حکومت بشار اسد میگوید در چند روز اخیر بیش از 120 تن از نیروهای امنیتی در جریان ناآرامی‌های این شهر کشته شدند. گرچه حکومت دمشق کشته شدن این عده را به گروه‌های مسلح نسبت می‌دهد، اما برخی گزارش‌ها نیز از وقوع شورش و درگیری در میان نیروهای امنیتی سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیف، رؤسای جمهور ایران و روسیه، هفته آینده در حاشیه نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای با یکدیگر دیدار می‌کنند. نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای در روز 22 خرداد در شهر آستانه، پایتخت قزاقستان آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است مقدمات انجام این دیدار و گفتگو آغاز شده و رؤسای جمهور دو کشور در مورد مسائل مختلفی گفتگو خواهند کرد. و تیم پرسپولیس تهران با قهرمانی در جام حذفی نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا شد. این تیم تهرانی با هدایت علی دایی، از چهره‌های نامدار فوتبال ایران، در بازی برگشت خود در مصاف با تیم ملوان بندر انزلی به این پیروزی دست یافت.
با سپاس از جمشید زند و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. معترضان سوری امروز را جمعه عشایر خواندند و به اعتراضاتشان علیه رژیم بشار اسد ادامه دادند. با یک استاد مسائل استراتژیک گفتگو کردیم.
به مرور که این تظاهرات دامنه بیشتری پیدا می کنند، در نتیجه باید انتظار داشت که دولت سوریه از نیروی نظامی بیشتری استفاده بکنه.
فراز و نشیب ها و واکنش های بسیار مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران در 48 ساعت گذشته. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو فردا ادعای محمد مدحی درباره ملاقات با مقامات آمریکایی را رد کرد.
اصلاً هیچ مقام آمریکایی با این نفر ملاقات نکرده است.
و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعدام‌های مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد و همچنین دیگر زندان‌های کشور خبر می‌دهد. همه اینها و بیش از اینها در همین 24 دقیقه و 15 ثانیه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. این جمعه را معترضان سوری جمعه عشایر نامگذاری کرده بودند و باز هم در شهرهای گوناگون علیه حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زدند. اما این جمعه هم در سوریه بدون حادثه نبود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا:
این جمعه هم در سوریه روز خونینی بود، هم تظاهرات سراسری و هم عملیات ارتش در شمال. ارتش سوریه آغاز عملیات در منطقه جسر شغور را اعلام کرد، جایی که مقام‌های سوری ادعا می‌کنند گروه‌های مسلح کنترل منطقه را به دست گرفته و در روزهای پیش 120 نیروی امنیتی را کشته‌اند. شامگاه جمعه فعالان سیاسی سوریه از کشته شدن بیش از 20 تن از معترضان در جریان عملیات ارتش در شمال خبر دادند. اما در دیگر مناطق سوریه در بسیاری از شهرها پس از نماز جمعه باز هم تظاهرات برپا بود. در دیرزور، لازقیه، طبقا، حمص، درعا و در حومه های دمشق پایتخت سوریه. هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا:
آقای اسد سعی میکنه که با تمامی امکاناتی که در اختیار داره دولت و رژیم رو نجات بده، منتها هرچی که بیشتر از زور استفاده میکنه اعتبار بیشتری رو اگر چیزی مانده باشه از دست میده.
در شمال سوریه در نزدیکی های مرز با ترکیه ارتش که روز پنجشنبه شهر جسر شغور را با نیروهای پیاده و زرهی محاصره کرده بود، روز جمعه برای بازپس گرفتن کنترل شهر یا آنچنان که ادعا میشود برای بازگرداندن امنیت به شهر عملیات خود را آغاز کرد. گروهی از ساکنان منطقه پیش از رسیدن نیروهای نظامی به سوی کشور همسایه فرار کرده اند. ترکیه روز جمعه اعلام کرد تا کنون 2400 تن از شهروندان سوری به این کشور پناهنده شده اند. دولت ترکیه با محکوم کردن سرکوبها در سوریه همچنین اعلام کرده است مرزهای خود را به روی مردم همسایه نخواهد بست. بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا:
سطح مسائلی که در حال رخ دادن هست، خب موضوع بسیار جدی است و دولت سوریه در مقابل مردم ایستاده و فکر کنم در وضعیت فعلی تحریم‌های بیشتری تصویب بشه و یا اخطارهایی به دولت سوریه برای اینکه روش خودش رو عوض بکنه.
در مجامع بین المللی اما مواضع علیه سوریه سفت و سخت‌تر می‌شود. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، رفتار حکومت بشار اسد را جنگ علیه مردم خود خواند. در روزهای گذشته هم فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کردند تا سرکوب معترضان در سوریه محکوم شود. هوشنگ حسنیاری:
به مرور که این تظاهرات دامنه بیشتری پیدا می‌کنند، بخصوص در شهرهایی که تاکنون تقریباً از وجود تظاهرکنندگان عاری نگه داشته شده بودند، در نتیجه بایستی انتظار داشت که دولت سوریه از نیروی نظامی بیشتری استفاده بکند و هرچه سرکوبی بیشتر بشه موضع مردم رو سرسخت‌تر خواهد کرد و همچنین به جامعه جهانی نشان می‌دهد که دولت سوریه دولت اصلاح‌پذیری نیست.
به علت ممنوعیت کار خبرنگاران مستقل، جز شمار تقریبی کشته شدگان در منطقه جسر شغور که به گزارش فعالان سیاسی سوری دست کم 21 تن اعلام شده است، از شمار کشته شدگان، زخمی ها یا بازداشتی ها در جریان تظاهرات سراسری روز جمعه خبری در دست نیست. اما آنچه مسلم است این که به گزارش گروه های حقوق بشری از آغاز اعتراض ها در سوریه در اواخر اسفند ماه گذشته تا کنون دست کم 1100 تن از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. پرونده هسته‌ای ایران در 48 ساعت گذشته تحول، کنش و واکنش‌های بسیاری داشته. مهمترینش البته بیانیه مشترک گروه 5 به علاوه 1 بوده. همکارم حسن جعفری نگاهی داره به تحولات 48 ساعت گذشته در پرونده اتمی جمهوری اسلامی.
48 ساعت گذشته پرونده اتمی ایران پر از خبر بوده. اگر بخوایم فقط به سرخط خبرهای این 48 ساعت بپردازیم، شامل این موارد می شده.
ایران یک بار اعلام کرد سطح غنی‌سازی 20% را 3 برابر می کند و آن را از سایت نتنز به سایت فوردو انتقال می دهد. آمریکا این تصمیم جمهوری اسلامی را تحریک‌آمیز خواند. نشست یک هفته‌ای شورای حکام درباره ایران و سوریه ادامه یافت. نماینده ایران در آژانس به شدت به یوکیا آمانو مدیر کل آژانس تاخت و او را فردی جانبدار توصیف کرد. 5+1 در بیانیه مشترک از ایران خواست به پای میز مذاکرات بازگردد. و بالاخره 6 سفیر پیشین کشورهای اروپایی در تهران در مقاله مشترک از غرب خواستند با ایران به گفتگو بنشیند.
از 2 روز پیش شروع کنیم. روز چهارشنبه فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد
از این به بعد بدون توقف 20% در نتنز تا راه اندازی 20% در فوردو. وقتی 2 برابر تولید رو در فوردو برسیم، سایت نتنزمون رو جمع میکنیم و منتقل میکنیم به فوردو و فوردو رو به 20% اختصاص میدیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که ایران قصد دارد غنی‌سازی 20% را 3 برابر کند و ضمناً نسل جدیدی از سانتریفیوژها را در سایت فوردو نصب کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا و آمریکا بلافاصله به این تصمیم ایران واکنش نشان دادند. واکنش اول از آن اروپایی‌ها بود. تنها چند ساعت پس از انتشار گفته‌های فریدون عباسی، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از تصمیم جدید ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که چنین اقداماتی تشدید سرپیچی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شود. بعد از آن هم نوبت آمریکا بود. تامی ویتر، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، تصمیم ایران را نگران کننده خواند و گفت که این اقدامات تحریک‌آمیز عزم ایران برای مذاکرات سازنده را با شک روبرو می کند و همینطور باعث می شود که به اهداف جمهوری اسلامی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با دیده تردید نگاه شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همان روز چهارشنبه گفته بود تمامی این فعالیت‌ها با اطلاع آژانس صورت می‌گیرد.
تحت نظارت آژانس و با اطلاع آژانس غنی‌سازی 20% رو ما به سایت فوردو منتقل می‌کنیم.
اما سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد از این تصمیم جدید ایران از طریق رسانه‌ها مطلع شده و جمهوری اسلامی هنوز این تصمیم را به آژانس خبر نداده است. اما از تصمیم ایران برای 3 برابر کردن تولید غنی‌سازی 20% که بگذریم، محل جدیدی هم که برای این کار در نظر گرفته شده سوال برانگیز توصیف شده. سایت فوردو در نزدیکی شهر قم واقع شده است. مهر ماه 2 سال پیش کشورهای غربی اعلام کردند به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌دهد ایران یک مرکز جدید غنی‌سازی در منطقه فوردو ساخته است. غربی‌ها این اقدام را نشانه پنهانکاری جمهوری اسلامی و عدم پایبندیش به ارائه اطلاعات شفاف به آژانس توصیف کردند. با این حال ایران این اتهام را نپذیرفت و گفت که قصد داشته وجود این سایت را پس از تکمیل به آژانس خبر دهد. به هر روی کشورهای غربی همچنان اصرار دارند که گفتگو و مسیر دیپلماتیک ادامه یابد و از ایران می‌خواهند به پای میز مذاکرات بازگردد. گروه 5+1 دیروز در جریان نشست شورای حکام آژانس در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواست که به گفتگوهای اساسی درباره اهداف اتمیش بازگردد و نقل قول برای اطمینان از نبود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران موضوعاتی مهم وجود دارند که هنوز نیاز به مذاکره دارند. پایان نقل قول. از بیانیه 5+1 که بگذریم، دیروز یک بیانیه مشترک دیگر هم منتشر شد. بیانیه 6 اروپایی که پیش از این در تهران سفیر بودند. این 6 سفیر سابق البته طرف خطابشان در این بیانیه کشورهای غربی بود و از آنها می‌خواستند مذاکره را همچنان ادامه دهند. سفیران پیشین بریتانیا، فرانسه، آلمان، سوئد، بلژیک و ایتالیا که زمانی محل مأموریتشان در تهران بوده، در بیانیه‌شان نوشته بودند درست است که ایران باید نگرانی‌ها در مورد فعالیت‌های حساس اتمی‌اش را رفع کند، اما نقل قول واقعیت این است که موضع غرب از دیدگاه حقوق بین‌الملل محکم نیست و نه حقوق بین‌الملل و نه حتی پیمان NPT نمی‌تواند ایران را از انجام غنی‌سازی اورانیوم منع کند. این سفیران پیشین همچنین به غرب توصیه کرده بودند رویدادهای 2 سال اخیر در ایران را جدی بگیرند و بدانند که موج تغییر در جمهوری اسلامی در راه است. اما آخرین واکنش دیروز از آن علی اصغر سلطانیه بود. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس، با خواندن بیانیه‌ای به شدت به یوکیو آمانو مدیر کل آژانس حمله کرد و او را متهم ساخت که از زمان انتصابش به این سمت برنامه کاری توافق شده بین ایران و آژانس را کاملا نادیده گرفته است. آقای سلطانیه درباره آمانو گفت: متاسفانه مدیر کل به چارچوب قانونی و موافقتنامه ها معتقد نیست و به اعتبار و بیطرفی آژانس لطمه وارد کرده. یوکیو آمانو پس از آنکه جانشین محمد البرادعی شد، عملا موضعی بی‌پرده تر در قبال برنامه اتمی ایران اتخاذ کرده و در اولین گزارشی که اوایل سال جاری میلادی به آژانس ارائه کرد، گفت که ایران احتمالاً بر روی یک برنامه اتمی نظامی کار می‌کند، اتهامی که همواره با تکذیب ایران روبرو شده است.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
حکایت مجله شبانگاهی رادیو فردا هم همچنان باقی است. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، منظور امروز هست، در مصاحبه با رادیو فردا ادعای ملاقات محمد رضا مدحی با مقامات آمریکایی را تکذیب کرد. محمد رضا مدحی که خود را از مقامات سپاه پاسداران معرفی کرده، چهارشنبه شب در صدا و سیمای ایران گفته بود به عنوان عامل نفوذی و جاسوس جمهوری اسلامی به آنچه اپوزیسیون خارج از کشور می‌خواند نفوذ کرده است. او گفته است ملاقات‌های با مقامات بلندپایه آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا داشته است. اما آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که با همکارم نیوشا بقراطی در برنامه ساعت ششم رادیو فردا داشت، چنین مسئله‌ای را از اساس و بنیاد تکذیب کرد.
آقای ایر، محمد رضا مدحی میشناسین شما؟
اسمش رو شنیدم، نه ایشونو که نمیشناسم.
آقای مدحی گفته که با آمریکا رو دست زده، گفته که با خانم کلینتون و آقای جو بایدن ملاقات کرد. آقای محمد رضا مدحی یک سپاهی هستش از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و از نیروهای اطلاعاتی هستش که در خارج از کشور گفته شده که اومده. از دو سال پیش هم ما خبرهاش رو میدیدیم، الان برگشته به ایران و برنامه‌ای پخش شده. در اون برنامه ایشون ادعا کرده که با خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و با آقای جو بایدن ملاقات هایی داشته و با مقامات دیگه بلندپایه آمریکایی. شما در این باره چیز دارین که بگین؟
من به قاطعیت میتونم بگم و میگم که اصلا هیچ مقام آمریکایی با این نفر ملاقات نکرده است.
یعنی هیچ ارتباطی هم وجود نداشته به خاطر
اینکه یعنی چه وزیر امور خارجه کلینتون، چه نایب رئیس بایدن، چه کسی دیگر، هیچ ملاقاتی تماسی که نبود.
کلن وزیر خارجه آمریکا یا مثلا فرض کنید که مقامات بلندپایه آمریکایی با چهره اپوزیسیون دیدار میکنن؟
نه به طور کلی ببین، یعنی همون گونه که خانم کلینتون فرمودن که پرزیدنت اوباما به کرات فرمودند، دولت آمریکا سعی میکنه که مردم ایران میتونند به حق مشروع خودشون برسند. بله، با مورد فشار قرار دادن دولت ایران، درست مثل همون اعلامیه دیروز راجع به این اونهایی که حقوق بنیادین مردم ایران را نقض کردند که مورد تحریم ما قرار گرفتند. یعنی این کار ماست که همون گونه که قبلا عرض کردیم در کنار مردم ایران ایستاده.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه اعلام کرد طی روزهای سوم و چهارم خرداد ماه جاری 16 نفر به گونه این مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. بنابراین گزارش، اتهام اعدام شدگان حمل و قاچاق مواد مخدر بوده و اعدام آنها بدون اطلاع خانواده ها و وکلای مدافعشان صورت گرفته است. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر آمده این کمپین برای چندمین بار از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد که نسبت به اعدام های اعلام نشده پاسخگو باشند و افکار عمومی را در جریان مشخصات اعدام شدگان قرار دهد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ابتدا از او درباره آمار اعدام‌های اخیر در زندان وکیل‌آباد مشهد پرسیده است.
بنابر منابع محلی و از درون زندان وکیل‌آباد مشهد ما اطلاع داریم که در سال 90 همچنان اعدام‌های مخفیانه و بسیار وسیعی دنبال میشه. در فروردین ماه و اردیبهشت ماه منابع ما بر این باور هستند که قریب 70 تن از این طریق اعدام شدند و دوباره در اوایل خرداد ماه 16 نفر دیگر اعدام شدند و آنچه که بسیار تکان دهنده بود این بود که دوباره تمامی این خانواده‌ها هیچ اطلاعی ندارند تا لحظه آخر بعد از اینکه اعدام انجام شده و به خصوص اینکه 3 نفر زن به خواهر در میان این اعدام شدگان بودند. اتهام اونها هم یا نگهداری یا پخش مواد مخدر ادعا میشه، اما اینکه آیا جدا این اتهامات با اسناد و موارد دقیقی در دادگاه ارائه شده و این افراد مستحق مجازات مرگ هستند همچنان در سوال میمونه و به خصوص اینکه همینطور که صدها نفر به جوخه اعدام سپرده میشند، سوال ما این هست که دقیقاً منظور جمهوری اسلامی قوه قضاییه اون و به خصوص شخص آقای محسنی اژه‌ای از این گونه اعدام‌های وسیع چی میباشد و اگر جدن برای مواد مخدر و مبارزه با مواد مخدر است چرا اعلام نمی‌کنند هر کدوم از اینها را؟
با توجه به اینکه شما گفتین که اصلا اینها به خانواده‌ها و حتی وکیل مدافعشون اطلاع نمیدن و اعدام میکنن، این منطبق هست بر قوانین بین المللی؟
این فاحش حقوق بشر هست که یک نفر رو به جوخه اعدام بسپارن بدون اینکه خودش تا روز آخر اطلاع داشته باشه یا وکلاش یا خانوادش، و مهمتر از همه این که اصلا معلوم نیست که کل این احکام اعدام نقض حقوق بشر هست، نحوه اجراش نقض حقوق بشر هست و کسانی که مانند آقای اژه‌ای رهبری این اعدام‌های گسترده رو انجام میدن خودشون رو دارن در حد جنایت علیه بشریت قرار میدن.
آقای قائمی، قبلا هم یک سری گزارش هایی اومده از وضعیت وخیم زندانی ها در زندان وکیل‌آباد مشهد و همینطور چندمین بار هست که توی خبرها میاد که این اعدام های گروهی و مخفیانه اونجا انجام میشه. قبلا آقای قابل و آقای هاشم خواستارم در این مورد گفتن.
باید به طور مداوم نورافکنی کرد بر این وضعیت، به طور مداوم از مقامات قضایی و جمهوری اسلامی در سطح کشوری و بین المللی درخواست پاسخگویی کرد و مهمتر از همه گزارشگر ویژه‌ای که اخیراً برای ایران اعلام شده باید صریحاً علناً حتی اگر به ایران نتونه بره مداوماً از طریق رسانه‌های عمومی از مقامات ایرانی خواستار پاسخگویی باشه تا وقتی که این آقایان در تاریکی و بدون هیچ گونه دغدغه‌ای به این گونه جنایت‌ها ادامه بدن متأسفانه می‌بینیم که روندشون رو ادامه میدن.
آقای قائمی، شما اطلاعی دارید که آیا این اعدام‌ها که گفته شده به صورت مخفیانه انجام میشه و در برخی موارد به صورت گروهی فقط توی زندان وکیل‌آباد مشهد تا حالا انجام شده یا سابقه‌ای داره در زندان‌های دیگه هم؟
نه تنها در وکیل‌آباد، در زندان کارون اهواز، در زندان بیرجن، تایپاس، حتی همدان ما اطلاعاتی داریم که این گونه اعدام‌ها انجام میشه. اما آنچه که در مورد وکیل‌آباد برجسته است این است که زندان بسیار بزرگی با بیش از 10,000 زندانی هست و اطلاعاتش بسیار سریع‌تر به دنیای خارج درز کرده.
آقای قائمی، بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل ایران بعد از چین دومین مقام را داره در مورد اعدام در جهان. پس با توجه به آمار این اعدام‌های اعلام نشده، شما آمار دقیقی دارید از اعدام‌هایی که در سال انجام میشه؟
در سال 2010 ایران حدود 252 اعدام رو اعلام کرد در رسانه‌هاش. در سال ما بر اون باوریم که حداقل 300 اعدام دیگه در زندان وکیل‌آباد فقط انجام شد که این رو بالای 500 نفر می‌برد. این آمار رو باید مقایسه کرد با سال 2005، سال آخر ریاست جمهوری خاتمی. در آن سال 92 نفر حدوداً در ایران اعدام شدند. می‌بینیم که از سال 2005 تا امروز آمارهای ایران بیش از 5 برابر شده که بسیار تکان دهنده است و در سطح جهان روند به افزایش اون بسیار تک هست.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، به پرسش های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد. اما عزیزان، نکته فوق العاده مهم داریم که اکنون باید به اون بپردازیم و اون تغییرات جزئی در گیرنده های ماهواره‌ای برای دریافت امواج رادیو فرداست. اگر برای شنیدن رادیو فردا از ماهواره هاتبرد استفاده می کنید، باید تغییرات کوچکی در گیرنده خودتون بدید تا بتونید همچنان برنامه های ما را دنبال کنید. در گیرنده ماهواره خود آودیو پید یا شناسایی برنامه رادیویی را از 4632 به 1532 تغییر بدید. به محض اینکه این کار را انجام بدید، نام رادیو فردا در صفحه گیرندتون خود به خود ظاهر خواهد شد. همچنین میتونید با گیرنده خودتون فرکانس ما رو جستجو کنید و ما رو تحت عنوان رادیو فردا از نو پیدا کنید. تکرار میکنیم که آودیو پید باید هر چه زودتر از 4632 به 1532 تغییر کنه و الا سیگنال ما رو از دست خواهید داد و قادر به شنیدن صدای رادیو فردا از ماهواره نخواهید بود. یادتون باشه، تنها کاری که باید انجام بدید اینه که آودیو پید رو عوض کنید. فرکانس و داده های دیگه تغییری نخواهند کرد. اگر مطمئن نیستید که چگونه باید این کار رو بکنید، لطفاً به دفترچه راهنمای دستگاه گیرندتون مراجعه کنید و با یک یا شاید با یک فرد مطلع از کار ماهواره تماس بگیرید. آودیو پید از 4632 به 1532 هرچه زودتر. و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم فوتبال پرسپولیس برای دومین سال پیاپی قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران شد. در دیدار رفت فینال جام حذفی که عصر جمعه در ورزشگاه تختی بندر انزلی انجام شد، سرخپوشان تهرانی با یک گل مغلوب ملوان شدند، اما با توجه به برد 4-2 بازی رفت در مجموع با حساب 4-3 به پیروزی رسیدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در بازی عصر جمعه ملوانها در نیمه اول بهتر ظاهر شدند و با برتری 1-0 به رختکن رفتند. اما در نیمه دوم پرسپولیس با تغییر تاکتیک سعی در آرام کردن بازی و حفظ نتیجه داشت و در نهایت به خواسته اش رسید و بازی با همان یک گل به سود ملوان پایان یافت که این نتیجه قهرمانی سرخپوشان را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، بعد از پایان بازی ملوان پرسپولیس، جشن قهرمانی قرمزپوشان به دلیل بی‌نظمی و پرتاب صندلی از سوی تماشاگران به داخل زمین در ورزشگاه تختی بندر انزلی به تشنج کشیده شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران نیروی انتظامی با حضور در ورزشگاه با پرتاب گاز اشکاور تماشاگران خشمگین از شکست ملوان را متفرق کردند که در این میان 10 تماشاگر دچار مصدومیت شدند. بنابر این گزارش، در شرایطی که جو ورزشگاه تختی بندر انزلی متشنج شده بود، ماموران نیروی انتظامی از تصویربرداری فیلمبرداران و عکاسان جلوگیری کردند و دوربین‌های برخی از عکاسان را نیز ضبط کردند. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داد قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی مانند دیگر مراسم‌های قهرمانی با بی‌نظمی زیادی همراه بود. تماشاگران برخی از صندلی‌های ورزشگاه را شکسته و به داخل زمین پرتاب کردند و با پرتاب نارنجک فضا را به تشنج کشیدند. با وجود این اتفاقات، بازیکنان پرسپولیس عصر جمعه در ورزشگاه تختی انزلی جام قهرمانی مسابقات حذفی را بالای سر بردند. قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی فصل جاری پنجمین قهرمانی این تیم بود که با رکورد استقلال برابر شد. تیم پرسپولیس با کسب عنوان قهرمانی جام حذفی به عنوان یکی از نمایندگان ایران راهی مسابقات فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا شد. سپاهان اصفهان به عنوان قهرمان لیگ برتر نیز حضورش در لیگ قهرمانان را قطعی کرده بود و اگر سهمیه ایران مثل دو سال گذشته 4 سهمیه‌ای شود، تیم‌های دوم و سوم لیگ برتر یعنی استقلال و ذوب‌آهن نیز آسیایی خواهند شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است در آذر ماه سال جاری تعداد سهمیه قطعی ایران در لیگ قهرمانان را اعلام کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. ثانیه‌هایی بیش نداریم. اجازه بدید که در این فرصت کوتاه تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. هرچی باشه پیام با صدای خودتون و شنیدن اون به وسیله دیگر شنوندگان لطف بسیاری داره. 2420-2211-24-113 و 114 سربلند باشید.